بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر خاطر مبارک باشد، شهرت را بر سه قسم تقسیم کردیم: شهرت روایی و شهرت عملی و شهرت فتوایی. الان رسیدیم سر شهرت فتوایی. چند دلیل اقامه کردن بر اینکه شهرت فتوایی حجته، اما چیزی که ما میتونیم بگوییم چنینه: شهرت علا قسمین، یه شهرت قدمایی داریم، یک شهرت بین متأخرین. برای شهرت متأخرین یه مثال میزنم. مسئله لباس مشکوک. من یه لباسی دارم، نماز میخوانم، احتمال میدم که مالا یا کل لحمه جز این باشد، پشمش پشم حیوان لا یا کل لحمه باشد، آیا من میتونم با این نماز بخوانم یا نه؟ لباس مشکوک. از زمان محقق تا زمان مرحوم مرزای شیرازی همه میگفتن که در لباس مشکوک نمیشود نماز خواند، ولی از زمان مرحوم مرزای شیرازی بزرگ تا به امروز مسئله برگشت. اکثر قائلن بر این که میشود با اون نماز خوند، الا مرحوم آیت الله بروجردی که شبه می کردن. این نوع شهرت ها ارزش ندارد. چرا؟ هم از زمان محقق تا زمان مرزا تابع دلیل بودن، از زمان مرزا هم تا حالا تابع دلیلن. این شهرت هایی که نتیجه دلیله برای ما اثری ندارد. ما هم خودمون می توانیم مطالعه کنیم ببینیم دلیل اولی یا دومی. بنابراین شهرت های متأخرین چون از دلیل سرچشمه می گیرد، از اجتهاد، برای مجتهد دیگر ارزشی ندارد. اما بحث ما در شهرت قدمایی است. همون کتاب هایی که براتون معرفی کردم به نام الفقه المنصوص، اگر خاطرتون باشد، اگر ببینیم یک مطلبی در این کتاب ها مکرر هست، هم مثلا در کتاب نوادر الحکمه هست، هم در کتاب فقه الرضا هست، اگر ما ببینیم یه فتوایی در میان قدما مشهور بوده، بس در این است که آیا این حجت یا نه. این محل بحثه. در اینجا دو تا راه هست: یک راه راه مرحوم امامه، یک راه هم راه مرحوم محقق نائنیه. حضرت امام معتقد بود که این نوع شهرت ها ارزش دارد. چرا؟ این حاکی از آن است که در قرن قبلی هم حکم چنین بوده. قرن قبلی هم حاکی از آن است که در میان اصحاب صادقین هم حکم همین بوده. این در حقیقت عبره است، آینه است برای شهرت در میان اصحاب ائمه. و مسلماً حکم در زمان اصحاب ائمه حاکی از فتوای خود ائمه است. نظرشون این بود که این نوع فقه منصوص میتواند ما را به شهرت در زمان اصحاب ائمه برساند، و شهرت در زمان اصحاب ائمه حاکی از فتوای خود ائمه است. این یک راه. راه دیگر راه مرحوم محقق نائنی است. ایشون میگد این شهرت ها حاکی از این است که یک خبری بوده، وصل الیهم ولم یصل الینا، و الا معنا ندارد که این همه فقهای بزرگ در قدما فتوا بدهند بدون دلیل. فتوای اونها حاکی از آن است که یک خبری بوده، وصل الیهم ولم یصل الینا. اگر این باشد مرجع شهرت فتوایی شهرت عملی هست. در واقع ایشان شهرت فتوایی را برگردانده به شهرت عملی. ولکه بر این که راه اول را انتخاب کنید یا راه دوم را که مرحوم نائینی فرموده. اما من دوتا مؤید دارم، این مؤیدها مؤثر است در ارزش گذاری بر فتوای بودما. یک، مرحوم آقای بروجردی در درس فرمودن 90 مسئله داریم در فقه، همه علمای ما فتوا داده ان، اما کوچکترین دلیلی در فقه نیست. می فرماید این شهرت فتوایی حاکی از آن است که یا در زمان ائمه هم حکم چنین بوده، شاگردان ائمه هم نظرشون همین بوده، یا به قول مرحوم نائینی دل علی خبر وصل الیهم ولم یصل الینا. 90 مسئله. من اونی که در خاطرمه گفت 90 مسئله، بعضی ها میگن بیشتر از این را گفت، در هر حال. اما مرحوم بروجردی نگفت که کدوم مسائل این 90 تا. عقل ما هم نرسید که بگیم آقا این 90 مسئله را روشن کنید. به نظر من بیشترین این مسائل مال کتاب ارثه. آقایان اگر کتاب ارث را استدلالاً خونده باشن متوجه می شوند که خیلی از فتاوای کتاب ارث اجماعی اتفاقی و الا دلیل شرعی برش نیست. پس معلوم می شود که شهرت فتوایی ارزش دارد که 90 مسئله بدون دلیل مورد اتفاق علماست. یک. ثانیاً دو تا روایت در المبسوط آوردیم، یکی مال سلمت ابن محرز، دیگری مال عبدالله ابن محرز. قبلاً روایت را خوندیم. اینا وصی می شوند برای یک نفر که یه دختر دارد، اما اصبه هم در جای دیگر دارد. خدمت امام می رسد، حضرت می فرماید که نصفش را بده به دختر، نصف دیگر بده به عموها و عموزاده ها. این دو نفر فتوا را از زبان امام صادق می شنوند. خب ایام حج بوده و بر می گردن به کوفه، زراره و محمد ابن مسلم را می بینن، می گن من از حضرت سؤال کردم چنین گفت. همه می گن اتقا که این فتوای حضرت نیست. طرف قول امام صادق را از کنم خدمت که معلق میگذارد، عمل نمیکنه. معلوم میشه بعد ارزش فتوایی، شهرت فتوایی ارزش دارد که این راویان را هر دو را در عمل به قول امام صادق معلق میگذارد. از امام شنیده، اما هنگامی که از شاگردان امام میشنود که بفرمید اتقا که فتوای حضرت این نیست، مسئله را متوقف می کند. سال دیگر که می رود خدمت حضرت می گد یا ابن رسول الله شما چنین فرمودی، اما یاران شما اصحاب شما به من گفتن اتقا که. حضرت فرمود من از تو تقیه نکردم، اتقی تو لک، ترسیدم که همه را بدید به دختر، اون عمو و عموزاده ها علیه تو شکایت کنن. گفت تا حال به کسی ندادی؟ گفت نه، تا حال یک سال از بیشتر به عموزاده ها چیزی ندادم. گفت بس همه رو بده به دختر، نصفش فرزن، نصف دیگر ردن. اصطلاحات حفظ کن آقای محمود. چه شد؟ نصفش فرزن، نصف دیگر ردن. بنابراین ما میتونیم بگیم که اقلا شهرت فتوایی ما را از مخالفت باز داره. اگرم به شهرت فتوایی عمل نکنیم لااقل در مسئله متوقف بشویم. تم کلامو فی شهرت الفتوایی. تا کنون چند مسئله را بحث کردیم، حجیت الظواهر، حجیت قول لغوی، بعدن در باره شهرت الرابع حجیت الخبر الواحد. قول لغوی را گفتیم دیگه، اجماع بعد حق با شماست. چهار تا را بحث کردیم، حجیت الظواهر، حجیت قول لغوی، اجماع محصل و منقول، یکی هم شهرت. الخامس اصل در عمل بزن حرمت الا، اصل در عمل بزن حرمت الا، الا این چهار تا، الا این پنج تا، حجیت الخبر الواحد. در کتاب های علم اصول میگن حجیت الخبر الواحد، فرق است که بگیم خبر الواحد و بین این که بگیم الخبر الواحد. اولا نزاع ما در کجاست؟ نزاع ما در یه نفر نیست، نزاع ما لیس بمتواتر ولا متضافر. دوتا را هم میگیرد، ستا را هم میگیرد. خبر واحد یک نفر مطرح نیست، اونی که به حد تواتر و به حد تضافر نرسد. بنابراین اگر بگیم خبر الواحد، واحد صفت راوی می شود، فقط یک نفر را می گیرد، صفت راوی می شود. خبر الواحد یعنی خبر المخبر الواحد. اما اگر بگیم الخبر الواحد، واحد صفت خبر می شود، خبر واحده. خبر که واحده دو نفر را هم می گیره، سه نفر را هم می گیره. تکرار کنم، اگر بگیم خبر الواحد، واحد صفت راوی می شود، یعنی خبر المخبر الواحد، واحد صفت مخبر می شود. اما اگر بگیم الخبر الواحد، واحد صفت خبر می شود. خبر واحد بودن اون است که نه متواتر باشد نه متضافر، دو نفر هم خبر الواحده. بنابراین در همه کتاب همه جا مقیدیم بگیم الخبر الواحد، الخبر الواحد. این یه مطلب. المطلب الثانی، هر کنم هناک امورون، الاول این الخبر الثانی، احتجاج با یک خبر مقدماتی دارد. اگر بخواهیم با یک خبری استدلال کنیم مقدماتی دارد. چهار تا مقدمه. اصل صدور که خبر از امام صادق صادر شده. اصل ظهور، ظهور را به دست بیاریم. سه حجیت ظهور. چهارم کونه صادرن عن جدن لا انتقیتن، بهش بگن ارخرم خدمتون که بله جهت صدور. این چهارتا باید احراز بشه. اول اصل صدور، دوم اصل ظهور، سوم حجیت ظهور، چهارم جهت ظهور. اولی را الان میخوام بخونیم. اولی کدوم؟ اصل صدور. اگر خبر واحد حجت شد اولی درست میشه. بنابراین اولی همون است که شروع میکنم به بیان آن. دومی که اصل ظهور، این مربوط به قول لغوی بود، یادتونه؟ اصل ظهور قول لغوی. یکی هم از کنم خدمتون که التبادر، یکی هم اصالت و صحت سر. سومی حجیت ظهور، اینم قبلا خوندیم. اما چهارمی که جهت صدور، اون مبنای عقلایی دارد. عقلا کلام هر فردی را حمل میکنن بر اراده جدی، نه بر اراده تقیه‌ای. ولی زا چهارم را دیگه بحث نمی کنیم، چون چهارم یک مسئله عقلاییه. اگر کسی حرف میزند میگن حرف دل را میگد، نمیخواد از کنم حرف غیر دل را بگه. بنابراین این ستا برد کنار، برگردم اولی که همون حجیت الخبر الواحد که اصل صدور روایت باشه. این دو، تا اینجا دو تا مطلب گفتیم. یک، خبر الواحد یا الخبر الواحد. دوم، اگر بخواهیم احتجاج کنیم چهار مرحله را باید طی کنیم. ستای اخیر طی شده است، فعلا در مرحله اول. المطلب الثالث، آیا حجیت خبر واحد از مسائل اصولی است یا از مبادئ تصوری است؟ آیا از مسائل اصولی است یا از مبادئ تصوری؟ آقایان باید فرق بگذارن بین مسئله و بین مبادئ. مبادئ تصوری اثبات موضوع العلم، تعریف العلم، غایت العلم، اینا رو میگن مبادئ تصوری در مقابل مبادئ تصدیقیه. این سه تا مبادئ تصوری است: اثبات موضوع العلم، تعریف العلم، غایت العلم. آسید جعفر میگه یه مثالی بزن چشم. اثبات کلمه و کلام، این مبادئ تصوری است. تعریف کلمت و کلام، مبادئ تصوری است. قایت علم نحو، قایت علم صرف، این عرض کنم که مبادئ تصوری است. الکلمت ما دل علا معنن علا اگه حال، اثبات موضوع العلم، اثبات تعریف العلم، اثبات قایت العلم، این از مبادئ تصوری است. علم نحو قایتش چیه؟ صون اللحن، صون اللسان، عن اللحن فی التکلم. اما مسائل کدومه؟ مسئله که نه، موضوع مسلمه، موضوع علم مسلمه، بس در عوارض آنه. کلمه و کلام مسلمه، بس در عوارضشه. آقای مزانه بگو، بس در عوارضشه. کل فاعل مرفوع، کل مفعول منصوب، کل مضاف الیه مجرور. بنابراین مسئله این است که موضوع مسلمه، کلمه مسلمه، فاعل مسلمه، مرفوع مسلمه، مضاف الیه مسلمه، بحث در عوارض. اذا علمت هذا، که هم مبادی داریم و هم مسائل، در مبادی اصل موضوع علمه، در مسائل موضوع مسلمه، اما بحث در عوارض میکنیم. اذا علمت هذا، رفیق آقای لارم بگد موضوع علم اصول کیه؟ الادلة الاربع، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل. این سنت که میگیم، رفیق آقای لارم بگد این سنت که میگیم، محکی را میگیم یا حاکی را؟ محکی، محکی یعنی امام صادق، کلمه که امام صادق، این لسان رسول الله. حاکی قول زراره. اگر میگیم الکتاب و سنه، یعنی المحکیه، نه الحاکی. حاکی سنت نیست، حاکی حاکی سنته. و الا سنت واقعی اون است که از پیغمبر و امام صادق صادر شده. اذا علمت هذا، مرحوم محقق قمی اعلی الله مقامه میگد بحث در حجیت خبر واحد، بحث در مبادیه، بحث در مسائل نیست. چرا؟ در اول کفای آقایون خونده ای. چرا؟ چون بحث در این است که هل ها هنا سنتان اولا. آیا خبر واحد که میگد که الصلح جائز بین المسلمین، هل ها هنا سنت محکیه اولا؟ بحث در وجود موضوعه، بحث در وجود موضوع علمه، یعنی بحث در که سنت محکیه در اینجا هست یا نیست. این حرف مرحوم مرزای قمی. بنابراین بحث در حجیت خبر واحد از علم اصول رفت بیرون، رفت جزء مبادی شد. بعد از مرحوم قمی صاحب فصول آمده. صاحب فصول غالبا قوانین را مناقشه میکنه. اون گفته که اشتباه شما اینجاست که خیار کردید بر این که ادله اربعه به قید دلیلیت جزء موضوعه. ادله اربعه به قید دلیلیت موجوده و رضا گفته از قبیل بحثی در وجود علم موضوعه. هل هنا دلیل اولا؟ هل هنا دلیل اولا؟ اشتباه تا این است که خیال کرده موضوع علم اصول ادله اربعه به قید دلیلیت. الکتاب دلیل، السنت دلیل، الاجماع دلیل، العقل دلیل، ولی موضوع ذات سنه است و دلیلیت از عوارضشه. بنابراین فرق مرحوم قوانین با فصولن در قوانین دلیلیت را جزء موضوع قرار داده و رضا گفته بحث در این است که هل هنا دلیلن اولا. آقای محموده بگو هل هنا دلیلن اولا؟ بحث در وجود موضوعه. فصول میگه نه، موضوع ذات سنه است، دلیلیت از عوارضشه. اینکه بگیم حجیت دارد یا نه، بحث در حجیت، بحث در وجود موضوع نیست، بحث در عوارض او هست که دلیلیت و حجیت. تا اینجا اگر تحبیر گرفتی من اشکالم را به صاحب فصول بگم. تحبیر گرفتی که اولی دلیلیت را جزء موضوع گرفته، بحث در حجیت شد، بحث در وجود موضوع. دومی آمده سنت را موضوع گرفته، دلیلیت را حجیت را از عوارض. اشکال من چیه؟ اشکال من مبنی بر یه سؤالی بود که رفیق آقای لاری گفت. این که میگیم ادله اربعه الکتاب و سنت، محکی را میگیم یا حاکی را میگیم؟ محکی را. اگر محکی را میگیم، شما بحث در دلیلیت سنت میکنید، بحث در حجیت قول رسول الله میکنید، این مسئله کلامی میشود دیگه، مسئله اصولی نمیشه. اشکال مبنی بر این است که سنت همان محکی باشد. اگر محکی سنت محکیه، بحث در دلیلیت، بحث در حجیت قول محکیه، بحث در قول محکی مسئله کلامیه. آیا قول رسول الله حجت است یا نه؟ قول امام معصوم حجت است یا نه؟ آیا خود تحویل گرفتی؟ اشکال من مبنی بر کدومه؟ که بدانم مراد از سنت محکیه. اگر محکیه، بحثی در حجیت محکی بحثان کلامیان و لیس بحثان اصولیان. تا اینجا از دو مرحله رد شدیم. مرحله اول جواب قومی، دلیلیت را جزء موضوع گرفته بود. دوم فصول بود که دلیلیت را از عوارض گرفت. سوم اشکال من بود که اگر این شد، دلیلیت سنت بحث کلامی می شود. الجواب الثالث، الطریق الثالث، طریق شیخ الانصاری. شیخ انصاری آمده بگد این نه، از مسائل اصولیه است، بحث در موجود موضوع نیست، بحث در عوارض اوست. چرا؟ به دست من نگاه کنید. میگد سنت قطعا هست، والله بالله سنت قطعا هست، رسول الله شریعت آورده. بحث در این است که آیا هل تثبت سنت الواقعیه به قول زراره اولا؟ بس در ثبوت لا ثبوت است، اصلش موجوده، اما آیا در دائره اجتهادم هل تثبت سنت الواقعیه به قول زراره اولا؟ آقای منصور فرمیدی؟ بنابراین سنت بگو مسلمه زیر دست من، شریعتی آورده جامع و جامع مسلم. بس در این است که آگه این شریعتی که مسلمه هل تثبت به خبر العادل اولا؟ بس در ثبوت لا ثبوته. این هم راه مرحوم شیخ انصاری است. آگه آخون در اول کفایه یه اشکالی کرده، اشکالش نه استاد درست میفهمه نه شاگرد. میگه آیا مفاد کانه تامه است و مفاد کانه ناقصه؟ من اینو نمیگم. من کلام آخوند را بهتر از او میگم، یعنی بهتر از او روشن میکنیم. آیا آخوند میگه شیخ بحث ما در این که حل یثبت او لا یثبت ثبوت حقیقیه یا ثبوت تعبدی؟ بفرمایید. هل تثبت سنت الواقعیه به خبر الواحد اولا این ثبوت حقیقیه یا ثبوت تعبدیه؟ ثبوت تعبدیست. اگر ثبوت تعبدیه خبرش بگید. ثبوت تعبدی از عوارض سنت واقعی نیست، از عوارض حاکیه. بنا شد که شما از عوارض سنت واقعی بحث کنی. این مقصود کفایه اینه. کفایه برده روی کانه تامه، کانه ناقصه، گوینده هم گیره، شنونده هم گیره، اما اشکارش اینه. آقای کفایه میگه جناب شیخ این ثبوتی که بحث میکنیم ثبوت حقیقی که نیست، مسلمن قول رسول الله هست. بحث ما در سنت در ثبوت تعبدیه و ثبوت تعبدی از آثار محکی نیست، از آثار حاکیه. و موضوع بگو دنبالش، موضوع سنت واقعیست نه حاکی. تا اینجا ما چند تا راه رفتیم؟ سه تا. راه اول راه قمی، راه دوم راه فسون، راه سوم شیخ انصاری، که اشکال آخوند اشکال خوبیه. اگر کفایه رو بخواد تدریس کنید روشن‌تر بگید آقا این ثبوتی که تو میگید ثبوت حقیقی نیست، یعنی کانه تام ثبوت حقیقی نیست، این مسلمن هست. ثبوت تعبدیه و ثبوت تعبدی از عوارض سنت محکی، یعنی از عوارض حاکیه. طریق چهارم، آقا آخوند خودش را خلاص کرده، گفت اصلا من معتقد نیستم که موضوع علم اصول ادله اربعه هست. اصلا منکر این است که موضوع علم اصول ادله اربعه باشه. بنابراین چون منکره میگه میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زوائد چیه؟ فاو این و لام است. متاسفانه صرف میر نخوندی. میزان در شناسایی حروف اصلی از حروف زوائد چیه؟ فا و عین و لام است. میزان در مسئله اصول چیه؟ ما یقع فی طریق الاستنباط و خبر واحد یقع فی طریق الاستنباط. خودش خلاص کرده. اگر کسی مبنای آخوند را قبول کنه خودش خلاص کرده. از اول منکر شده است برای اینکه ادله اربعه موضوع علم اصوله. نه، موضوع علم اصول میگه من نمیدونم، در کفایه میگه نمیدونم، آثارش را من میدونم. ما یقع فی طریق الاستنباط هوا مسئلت اصولیه و خبر واحد یقع مسئلت اصولیه. تا اینجا چند تا جواب گفتیم؟ علامه لاری، یک صاحب الفصول، صاحب قوانین، صاحب الفصول، شیخ انصاری، آیا خون. خب ما چطور؟ ما که نقال که نیستیم که، النقال کالبقال، ما هم یه حرف بزنیم. بنده هم یه جواب پنجمی دارم. این جواب پنجم را در جلد اول روشن‌تر بحث کردیم، ولی در اینجا اجمالاً بحث میکنیم. اشاره میکنم امشب مطالعه کنید که فردا من این جواب را روشن کنم. اون کدومه؟ اون این است که بحث ما در اینجا در تعیناته. تعینات اصل سنت موجوده. بحث در این است که هل سنت و یتعین بالخبر الواحد اولا. بحث ما در تعیناته و به عبارت دیگر موضوع علم اصول الحجت فی الفقه. نمیگم ادله اربعه، الحجت فی الفقه. الحجت فی الفقه هست. بحث ما در ایست که آیا الحجت فی الفقه هل یتعین به زواهر الکتاب، هل یتعین به قول لغوی، هل یتعین به خبر الواحد اولا. بنابراین بحث ما در تعین داد. برای این یه مثالی از فلسفه خواهیم گفت انشاءالله فردا به تفسیر. و السلام علیکم و رحمت الله.